به همه دنیا بگن، تمام کسانی که به هر حال مخاطبی دارن، تریبونی دارن، از هنرمندان گرفته، از ورزشکاران گرفته، از علما و خطبا گرفته، هر کسی که دارای مخاطبی در جامعه ما هستش، وظیفه سنگینی بر عهده‌اش هستش که به هر حال کار تبیینی خودش رو در این شرایط انجام بده.
خیلی ممنونم ازتون.
سلامت باشید.
متشکرم و با شما خداحافظی میکنم.
شب شما بخیر. خدا نگهدار.
شب شما بخیر. امیرحسین جوانشیر، کارشناس مسائل سیاسی، روی خط تلفن با ما بودند. صحبت کردیم در مورد جنگ روانی رژیم صهیونی و دعوت میکنم که هنوز با ما همراه باشید. 8 شب تهران رو از رادیو گفتگو حضورتون اعلام میکنم.
ببینید، گفته میشه که جنگل های هر رو جزایر مرجانی هاتسپات های تنوع زیستی هستند.
فناوری های نوظهوری مانند نانو، بایو، در واقع هوش مصنوعی و علوم اعصاب تونستن
در ارتباط با مبحث اصلی مخاطرات مرتبط با امنیت غذایی، بحث تغییر اقلیم و شرایط کم آبی و تنش ها بزرگترین مشکلی هست که اگر ما از منابع ژنتیکیمون امروز به خوبی استفاده نکنیم در معرض فلسفه ژنتیکی قرار میگیرن.
داروهای سرطانی، حالا بحث رادیو داروش، میدونید داروهای بسیار بسیار های تکی هست و حتی ساختار مولکولی و در واقع ساختار شیمیایی که داره ساختار پیچیده است.
اگه بخواید حتما این کار رو انجام بدید، لازم هستش که از این کاربردهای صنعت هستی برای اونجا استفاده بکنید.
المینو مجله علمی رادیو گفتگو.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، اینجا رادیو گفتگو، برنامه المینو، برنامه‌ای که تلاش می‌کنه در گفتگو با کارشناسان، متخصصان و دست‌اندرکاران حوزه‌های مختلف علمی، موضوعات روز حوزه علم و دانش رو برای شما تبیین کنه. ما در کنار شما هستیم تا بتونیم راجع به موضوعات مختلف علمی با هم صحبت کنیم. شما هم اگر هر موضوعی به نظرتون میرسه که میتونه جذاب باشه، فقط کافیه به ما پیامک بزنید به 30000 1035 و بنویسید المینو و موضوع علمی مد نظر خودتون رو. در این برنامه قصد داریم راجع به یک موضوع بسیار مهم صحبت بکنیم، ارتباط بین اشیا و چیزها، اصطلاحاً که IoT در دنیا بهش گفته میشه، و میخوایم ببینیم که شهرهای هوشمند چه ویژگی هایی دارن، موضوعی که فکر میکنم چندین برنامه میشه راجع بهش صحبت کرد. بریم مقدمه برنامه رو بشنویم.
شهرها دیگر مثل گذشته تنها محل زیست انسان ها نیستند، بلکه به مرور با گسترش اینترنت اشیا و فناوری‌های ارتباطی هوشمند به موجوداتی پویا و دیجیتال تبدیل شده‌اند. میلیاردها دستگاه متصل، از چراغ‌های خیابانی تا خودروها، از وسایل خانه تا تأسیسات شهری، همه با هم حرف می‌زنند و داده تولید می‌کنند. این اتصال گسترده بستر شهر هوشمند را پدید آورده است. شهری که مدیریت هوشمند ترافیک، مصرف انرژی، سلامت محیطی، امنیت، حمل و نقل عمومی و حتی رفتار شهروندان را بهبود می‌بخشد و کیفیت زندگی را افزایش می‌دهد. اما این آینده هوشمند به زیرساخت پیشرفته، مدیریت داده، سیاست‌های امنیتی و فرهنگ‌سازی نیاز دارد تا دستاوردها و چالش‌هایش ملموس و پایدار باشد.
بله، با این مقدمه میریم و با مهمان برنامه آشنا میشیم. آقای دکتر آرش حاکمی فر که مهمان ما هستن، ایشون رئیس هیئت مدیره یک مجموعه
حرفه‌ای در حوزه هوشمندسازی هستند و کارشناس IoT و شهر هوشمند. آقای دکتر سلام، خیلی خوش اومدید.
به نام خدا، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان حاضر در استودیو و شنوندگان محترم که صدای ما رو میشنوند.
متشکرم آقای دکتر. بحث شهر هوشمند و IoT و به هر حال جذابیت هایی که فناوری داره، اگر بخوایم یه تعریفی از شهر هوشمند از زبان شما بشنویم.
ببینید، شهرهای هوشمند و در واقع کلن هوشمندسازی مفهومش اینه که ما بتونیم از طریق یک سری سخت افزار که این سخت افزارها به ماژولها یا در واقع دیوایس هایی تبدیل میشن که اینا میتونن حسگرها باشن، کنترلرهای مختلف باشن، یک مجموعی از سخت افزاره که وظیفش اینه که داده و دیتا رو جمع آوری بکنه.
بله.
ما در شهرهای هوشمند این داده ها از طریق اینترنت و پلتفرم ها که بحث IoT یعنی اینترنت آف تینگ یا اینترنت اشیا کمک میکنن که این داده ها وارد یک پلتفرم یا یک نرم افزاری در حد خیلی خیلی گسترده اون داده ها اونجا جمع آوری بشن. ما تو شهرهای هوشمند سه تا کار انجام میدیم. یکی این که دیتا گدرینگ میکنیم، این دیتا جمع‌آوری میشه و به صورت دسته‌بندی شده هر دیتایی میره سر جای خودش میشینه.
بله.
بعد از این آنالیز میشه، دیتای زائد از دیتای اصلی در واقع این وسط فیلتر میشه، ممیزی میشه و دیتای خوب و کارآمد از این حوزه تو بحث آنالیز استخراج میشه و بر اساس فرمول‌هایی که بهش داده میشه به معیار تصمیم‌گیری تبدیل میشه. یعنی ما در نهایت سه تا فرایند در واقع برداشت دیتا، جمع‌آوری دیتا، آنالیز دیتا و در نهایت این دیتا رو باید بتونیم در یک پلتفرمی تبدیل کنیم به عناصر تصمیم‌گیری دست مدیرانی که قرار از این دیتا استفاده بکنن. فرض کنیم ما مثلا حوزه ترافیک رو می‌خوایم از این موضوع در واقع بیایم استفاده بکنیم. خب این ترافیک در خیابون‌ها در چه ساعتی از طریق دوربین‌ها میتونن کنترل بشن، تعداد خودروها شناسایی بشن، شمرده بشن و ببینیم واقعاً پیک ترافیک در هر خیابون چه ساعتی هست. و اگه این دیتا رو ما داشته باشیم و تعداد خودروهای ورودی رو مثلا در خیابون ملا صدرا بخوایم از 7 صبح تا 7 صبح فردا بخوایم اینو دیتاشو به دست بیاریم، متوجه میشیم که خب بالاخره اینجا مثلا یه چیزی هولوش مثلا 5000 تا خودرو عبور کرده. حالا این 5000 تا خودرو بیشتر در چه زمانهایی بوده و آیا میتونیم اینا رو هدایت کنیم به سمتای دیگه یا ببینیم اینا به کدوم سمت، اگه اونجا مدرسه داریم، بیمارستان داریم، جاهایی که میتونه ترافیک رو افزایش بده، آیا میتونیم با کاهش زمان ساعت کار یا تغییر در ساعت کار این ترافیک رو کمتر کرد و هدایت کرد. بنابراین همه چیز در شهرهای هوشمند امروز دیتا در واقع به ما کمک میکنه که ما تصمیم گیری بکنیم و اگر نتونیم این دیتا رو درست استخراج بکنیم و درست اینو آنالیز بکنیم و درست در واقع پارامترها و شاخصهای مهم رو در نیاریم، اولا شهرهای هوشمند به واقعیت نخواهند پیوست. اگر ما حتی اگر جزیره‌ای بیام چند تا سخت افزار هم بذاریم تو کشور، این کمکی به ما نخواهد
کرد. خب مقوله شهر هوشمند دکتر مقوله بزرگیه، یعنی شما نگاه بکنید مثل خود یک شهرداری که باید موضوعات مختلفی رو درش لحاظ میکنن، همونها هر کدومش میتونه آمیخته با فناوری بشه. چه سطحی وقتی ما برسیم از تلفیق تکنولوژی، فناوری، هوشمندسازی با یک شهر میتونیم بگیم که این شهر الان میتونه به عنوان یک معیار، به عنوان شهر هوشمند محسوب بشه؟ حتما باید به اون ایدئاله و بالای برسیم یا نه؟ مثلا فقط بخش انرژیش اونم توی قسمتش انجام میشه.
ببینیم مهمترین بخش از نظر من زیر ساخته.
بله.
اینکه ما این دیتا رو میخوایم چجوری انتقال بدیم. اگر ما یک زیر ساخت جامع مثل فیبر نوری بیایم در یه منطقه ایم در یه شهر کوچیکی مثل کیش بخوایم انجامش بدیم، از نظر من 50% موضوع حل شده. یعنی ما الان فقدان زیرساخت داریم که نمیتونیم این نتیجه گیری کلان رو بکنیم. دو، حاکمیت در کشور به این نتیجه برسه که با یک زبان مشترک با یک پلتفرم ثابت به موضوع نگاه کنه. این کارهای جزیره‌ای و اینکه هر کسی برای خودش بیاد یک بخشی رو راه بندازه، من مثلا بیام تو بنادر سعی کنم یک کاری رو انجام بدم، شما سعی کنین تو فرودگاه یک کاری رو انجام بدین، بله، اون یکی سعی کنه توی آب و فاضلاب بیاد یه حرکتی بکنه، اینا تا با هم پیوسته نشن و دیتاشون رو هم دیگه سوار نشه، عملا شهر هوشمندی به وجود نمیاد. ما ممکنه ابزار هوشمندسازی استفاده کرده باشیم، ولی با اون مقوله شهر هوشمند و هوشمندسازی و اینکه بتونیم از این ابزار استفاده بکنیم در جهت اینکه برای مردم راحتی بیاریم، کلا برای جامعه آسایش بیاریم، امنیت بیاریم، سهولت در رفت آمد بیاریم، سادگی زندگی بیاریم و همه اینا که حاصل یک شهر هوشمند هن، اتفاق نمیفته. ولی سوال جالبی پرسیدید، به نظر من از یه جایی باید شروع کنیم. اونجا میتونه زیر ساخت باشه، یعنی ما ابتدا به ساکن باید زیر ساخت های لازم برای اجرای یک شهر هوشمند رو در هر جایی فراهم بکنیم و بعد از اون ما بیایم این کار رو انجام بدیم. ما
و این زیر ساخت ها چیه آقای دکتر؟
زیر ساخت ها شامل شبکه های فیبر نوری، شبکه های بی سیم، شبکه های با سیم و مخابرات و اینایی که دیتا رو ارسال میکنن و دیتا رو بالاخره ما داریم تولید میکنیم. فرض کن من میخوام ببینم قبلا مثلا یک سدی در آذربایجان غربی ما میخواستیم ببینیم مثلا این سد الان واقعا سالم، آبش تصفیه هست یا در واقع هیچ نوع مواد شیمیایی توش وجود نداره، در درست خلوصش چقدر هست. مجبور بودیم این آبو بیاریم توی آزمایشگاه تو تهران، در واقع اینو آزمایش بکنیم، هفته یه تانکر برداریم بیاریم. الان با یک ماژول کوچیک که خیلی راحت این ماژول در یه سدی قابل انتقال هم هست، از این رودخونه به اون رودخونه، از این سد به اون سد میره و تمام اطلاعات در واقع سلامت آب رو برای ما تجزیه تحلیل میکنه با یه سیم کارت. این میشه تعریف IoT. از همونجا ارسال میکنه برای جایی که توی یه پلتفرمی آنلاین و زنده شما بتونید چیکار بکنید، دیتا رو بگیری و تجزیه تحلیل بکنید. بنابراین این هوشمندسازی و شهر هوشمند تا اولا مقاومت روشه، یعنی ممکنه در واقع بالاخره دستگاه‌های مختلف توی حاکمیت بگن نه دیتای ماست، ما ممکنه دچار مشکل بشیم، سطح امنیت ما همه چی از بین میره. قبول دارم ما یه روزی این پروژه آزاد راه ها رو داشتیم و برای بحث ETC و دیجیتال کردن این آزاد راه ها خواستیم دیگه کیوسکی نباشه دیگه، مردم راحت برن بیان. یک مقاومت عجیب و غریبی تو سطح استان ها، یه طرفش قم بود، یه طرفش زنجان بود، یه طرفش قزوین بود، یه طرفش رشت بود، که آقا نیرو بیکار میشه، اینا چیکار بکنن، شما یک بحرانی رو داری وارد کشور میکنی با این کار. ولی خب وزیر راه محکم وایستاد، دولت حمایت کرد که این کار باید انجام بشه و این همه صف طولانی، این همه مشکلاتی که شما تو آزادراه‌ها دارین با این پروژه ETC که الان اتفاق افتاده، قشنگ پلاک ماشین خونده میشه، کلاسیفیکیشن میشه، نوع خودرو مشخص میشه، کامیون تک‌محوره از دو محوره از اتوبوس ون سواری براش نرخ تعیین شده، میاد تو پلتفرم کلکولیت میشه، براش محاسبه میشه، پیامک بهش داده میشه، میتونه بیاد تو پلتفرم پرداخت بکنه، نه یه کارت شارژی داشته باشه، به صورت اتوماتیک ازش. خب این قبلا وقتی صحبت این موضوع تو هوشمندسازی میتونه هزار یک نوع مانع در واقع توی از نیروی انسانی که شما میخواین نیروها رو بیکار بکنید و کارآفرینی رو از بین ببرید، تا اینکه بالاخره در واقع این قطع بشه چی میشه، این سیل بیاد چی میشه، رعد برق بیاد چی میشه، کی میخواد این دیتا رو به این همه تو شهر رو، تو این همه خودرو رو، تو این پیک ترافیک اگه یه لحظه نمیدونم دکل ما خاموش بشه چی اتفاقی میفته. هزار و یک نوع نگرانی مطرح میشد که این اتفاق نیفته، ولی معما چو حل گشت آسان شد. یعنی به این راحتی شما الان دین از تکنولوژی IoT استفاده میکنید تو بحث هوشمندسازی اتوبان ها.
بله،
همین یه نمونه ای است که الان ما به عنوان یه کار اجرایی اونجا انجام دادیم و قابلیت دفاع.
آره، خیلی هم کار ارزشمندیه. یعنی شاید مثلا دغدغه های این دوستان در ابتدا به نظر درست بیاد، ولی به نظرم اینجا باید یه صرف هزینه کرد و دید که چقدر فناوری میتونه تاثیرگذار باشه. حالا اینکه یه اختلالی به وجود میاد، همون نیروی انسانی که صبح تا شب بهتون کیوسک عوارضی بشینه بره بیاد، خودش چه هزینه های اضافه تری داره، صفی که به قول شما تشکیل میشه
حالا چقدر تو امنیت کار کرده. بابا یه خاطره هم به شما بگم، یه روزی ما نشسته بودیم دیدیم که یه بابایی با گل و شیرینی اومد و آقا من ماشینم رو پیدا کردم، ماشینش سرقت شده بود تو تهران تو شهریار، تو آزادراه فلان دوربین زده بودش، هی هر روزم طرف مسافرکشی میکرد تو جاده، میرفت میومد، طرف اومد در واقع گفت آقا بر اساس دیتایی که شما به من دادید و ساعتایی که این رفت و آمد میکرد، خودم رفتم اونجا و این تا اومد اونجا ماشینو گرفتم ازش و در واقع ماشین سرقت شده منم به دست آورد. نمیخوام بگم که این دیتا
بله.
تو بحث این که اگر درست استفاده بشه و شما چقدر به پلیس کمک میکنه، چقدر به امنیت کمک میکنه، چقدر به راحتی فکر کمک میکنه، این چند منظوره میشه از این رو استفاده کرد تو بحث سیستم های هوشمندسازی و هر کجاش شما تو شبکه بهداشت الان بخواید هوشمندسازی بکنه، این بحث بیمه سلامتی که الان مطرحه، این کاغذ و دفترچه های مختلف بیمه که ما داشتیم، دیتای ما همه نابود میشد. الان وقتی شما دیجیتال و به صورت IoT هوشمند دارید این کار رو انجام میدید، خدای نکرده تصادفی پیش بیاد شما بیهوش هم هستین، کافیه اون پزشک معالج شما بره فقط دیتای شما رو توی بحث شما چه جراحی قبل داشتی، چه مشکلاتی داشتی و همون لحظه دیتای شما کامل میاد، فشار خونتون چی بوده، چه قرصایی استفاده میکردید، به راحتی تو پزشک سلامت با همین دیجیتال کردن بحث بیمه شما میتونید راحت از تکنولوژی استفاده بکنید. خب ممکنه خب این آسیبایی داشته باشه، آقا نکنه طرف بره دیتای منو ببینه، ببینه من چی مریضی دارم، جام کجاست، از کجا میام، کجا. بالاخره این هر تکنولوژی با خودش آسیبای خاص خودش هم میاره
داره.
ولی ما نمیتونیم به دلیل اینکه به هر حال این آسیب میرسونه یا در واقع ممکنه این فرایند رو طی نکنیم و نریم، چون دنیا به سمتش داره میره و مردم انتظار دارن. یعنی واقعا وقتی میرن توی یه کشور دیگه یه جای دیگه میبینن که این تکنولوژی به چه شکلی داره استفاده میشه، به همین طریق انتظار دارن که تو کشور خودمون هم این موضوعات پیاده سازی بشه.
بحث خب هوشمندسازی یه بحث بسیار جذابه، حالا یا شهر هوشمند، اما حالا ما حتما در خدمت شما دکتر برنامه‌های بعدی خواهیم بود، اما همین بحث پرداخت الکترونیکی عوارض که مثال زدید، بذار رو همین یه خورده عملیاتی تر بریم جلو. شما کل این فرایند رو انجام دادید، یعنی اون بحث پلاک خودروها که باید ثبت بشه، بعد اون سامانه‌های چشمی که باید اونها رو بخونه، یعنی کل پروژه رو شما انجام دادید؟
من مشاور و طراح بودیم تو این پروژه و
با راهبر
با نه با وزارت راه،
با وزارت
یه
راه.
طرف راه در واقع وزارت خونه بود که در واقع به عنوان این شرکت آزاد راه ها که
بعد
نظر وزارت راه هست یه طرف بود، یه طرف هم یه بخش خصوصی بود که اومدن 3 تا بانک با هم دیگه سرمایه گذاری کردن به صورت پروژه رو کامل برداشتن که از برداشت آیندهش بتونن چیکار بکنن، در واقع
درآمدشون
خزینه هاشون رو داشته باشن. مسئله به این شکل بود که اول از همه مهمترین چالش ما بستر بود. همه فکر میکردن مثلا ما میخوایم بریم وسط آزاد راه بین مثلا زنجان و تبریز میخوایم یه دونه پلاکی رو بخونیم و دیتا رو بفرستیم، الان باید بریم اونجا فیبر بکشیم. شما باور نمیکنی یکی از همین مودمایی که توی دارید استفاده میکنید و میبینی با همین ما دیتا رو آوردیم.
آفرین.
یعنی هیچ اتفاق خاصی نه، ما فقط دیتا از نه تکس میخواستیم، یه عکس کوچیک و در واقع تکس میشد میومد. بعد بحث جمع‌آوری اینا بود، می فکر میکردم ما الان باید 500 تا سرور بذاریم که اینو جمع‌آوری بکنیم. یعنی این همه شما حساب بکنیم مثلا در یک زمانی که مثلا شب عید باشه یا ترافیکی باشه یا تعطیلاتی باشه، یه تعداد زیادی خودرو در ساعت از زیر این گیتا عبور میکنه. بحث بعدی خود این سازه هایی بود که ما تو آزادراها باید استفاده میکردیم برای اینکه اینا در آب و شرایط جوی و باد و تصادفاتی که ممکنه توی آزادراه اتفاق بیفته، اینا در واقع محاسبات این سازه ها خودش کلی مهندس عمران اومدن و ما کمک کردن در بازن خود این که اینو با تگ بیاریم، با RFID بیاریم، با دوربین بیاریم، با چی بیاریم. جالب اینه که تمام این دوربین ها رو شرکت های دانش بنیان ایرانی به ما تحویل دادن.
عجب.
یعنی فناوری کاملا نرم افزار ایرانی، دوربین ایرانی.
یعنی اگر 4 نفر از تو کیوس جمع شدن، 40 نفر دارن
به شکل دیگه ای
مثلا فناوری
میکنن.
آره این نکته شه
باعث تعطیلی کار رو میشه.
نمیشه.
حالا همون آدمی که تو کیوسک بود 90% اینا به خاطر دود و شرایط بدی که داشتن اصلا اینا نمیتونستن درست نفس بکشن. یعنی واقعا چه مشکلات عدیده ای رو اینا داشتن
و این خودش از جنس های دکتر میدونی هزینه میشه چون این درمان داره، دارو داره فردا.
ولی طرف چون یه حقوق بالایی میگرفت به خاطر سختی کار. اون موقع مثلا 50 میلیون میگرفت، فکر میکرد الان در واقع خیلی بده که این اتفاق بیفته. ولی خب الان به راحتی این مکانیزم انجام شده. خیلی‌ها اعتماد نکردن. مثلا من یادم ما 4 تا آزادراه رو که دولتی تر بودن رو اول
کجا بود؟
اول تهران 4 تا آزادراه تو سال 98 شب 8 افتتاح شد. شد.
عجب. خدا خیرت بده که دیگه همه با سرعت رد میشن.
بله، همه
تعجبم هم میکردن عوارضه کو.
دقیقاً ما یادم اون شب مثلا خواستن افتتاح بکنن، یاد بکنم از آقای مظلوم که مدیر عامل اون شرکت بودن، جزء
سهیل رو میگی؟
بله سهیل.
آخه سهیل مظلوم بله، از بچهای خیلی خوب و
ایشون اصلا متولی این کارو بودن. صف شکن این کار آقای مظلوم بود و ما هم به هر حال به عنوان ناظر و مشاور کنار ایشون بودیم. ایشون تو اون شرکتی که مدیر عامل بودم و این کار رو خواستن انجام بده، من یادمه که تا شب عیدم ما به استانا نگفته بودیم. چون اگر میگفتیم
یه مقاومت
هایی شب عید گفتیم باز کنید. آقا باز کنید چی؟ این پولا رو کی بگیره؟ همه رفته بودن گونی گونی سکه خورد گرفته بودن که بدن و در واقع پولای مردم خورد کنن و بهشون بدن. استاندار اومد و نمیدونم نماینده مجلس، آقا چه کاری شما؟ ایشون گفت آقا باید انجام بشه و وزارتخونه هم حمایت کرد. تا اومدن نیروها در واقع اعتراض بکنن، گفتن آقا شما سر کارتون بشین، تو کیوسک بشینی بشمورید فقط ماشین رو، یعنی هیچ کار دیگه ای انجام ندید و این کار رو شما انجام بدین، فکر نکنین شغلتون اصلا شاید سیستم کار نکنه، آزمایشیه، شما بشینید همون دیتا ببینید چند تا کامیون رفته، چند تا فلان رفته، همینو بشمورید فقط. هیچ کار دیگه ای نکنین و اینا هم اینجوری آروم کردیم. تا 6 ماه ما اینا حقوق میدادیم. آقا اصلا همونجا فقط بشینید.
یادمه که رد میشدیم میگفتن برید. پول نمیخواد بدین. قشنگ فقط گفتن برید. راست میگی. آفرین.
و به این شکل اون ضربه رو گرفتیم. بعد از اینکه دولتی اومدن، حالا بحران این داشتیم که خیلی از آدمایی که میرفتن چون قانونی تو مجلس براش تصویب نشده بود، اونور ما نگران بودیم که خدمت شما عرض کنم نکنه ما خدمت شما عرض کنم
دست اندازی بکنید.
نه الان چجوری باید جریمه بکنیم مردم؟ اونایی که پول نمیدادن واقعا تا 4-5 ماه دولت ضرر کرد. بعد دیگه سریع طرحش رفت تو مجلس و تصویب شد که آقا اگر کسی تاخیر بکنه اینقدر زمان باید دو برابر میشه، اینقدر سه برابر میشه. بعد اینو آوردیم تو اون پلا تعویض پلاک الزامی کردیم که یکی از مواردی که باید حتما در واقع پرداخت بشه که این تعویض پلاک اتفاق بیفته آره. همین فیش پرداخت عوارضی بود، همچین چیزی نبود که یعنی هی الزاماتشو زیادتر کردی، یعنی حلقه تنگتر شد که دیگه الان مردم میگن خدا پدرشون رو بیامرزه که دیگه ما واقعا در واقع این چه تصادفاتی اونجا میشد، چه اتفاقاتی میافتاد، صفهای طولانی، سوخت زیاد، نمیدونم. بعد در واقع یه دغدغه بود دیگه، مخصوصا تو روزهای تعطیل خیلی مشکلات داشت. به هر حال این اتفاق افتاد. 4 تا آزادراه ما تهران قم بود، تهران ساوه، کرج قزوین و خدمت شما عرض کنم که فکر بکنم که بله همین 4 تا بیدونم قم کاشان بود.
آره. و الان تقریبا میشه گفتش که اکثر بزرگراه‌ها همینجوره.
بله دیگه الان حتی آزادراه تهران شمال فقط فاز 1ش خورده مقاومت میکنه، ولی فاز 2-3ش زیر بار رفته بود در واقع.
چرا به این درآمد داره براش؟ میبینم سوال آخر.
نه به خاطر اینکه اونا معتقدن کش میگیرن دیگه و در واقع این پروسه اتفاق نمیفته و کش دارن میگیرن، ولی
خب نقد میگیرن
و این ممکنه یه فرایندی بالاخره بره تو حساب دولت و بیاد و
تا بخواد به دستشون برسه
ممکنه یه خورده از حالت نقدینگی خارج بشه، ولی خب الان من همدان هم اتفاق افتاده اینور، همه استان‌ها به نظر من تقریبا زیر بار اومدن. حتی پردیس که خیلی مخالفت میکرد و میگفت نه من اصلا مال بانک مسکن بود و شرکتش، اونم بالاخره مجبورش کرد.
کار خوبیه. بالاخره فناوری باید فرهنگ سازی بشه، باید استفاده بشه. و نکته مهمی های دکتر حاکمی فرما، انشالله باز هم در خدمت شما باشیم. انشالله برنامه بعدی از آقای مظلوم هم دعوت
میکنیم،
خیرش هم شد، از هم از دوستان بسیار خوب هستن، هم از واقعا تاثیرگذاران حوزه آیتی در کشور که انشالله ایشون هم هر کجای هستن موفق باشن. آرش حاکمی فر و دکتر حاکمی فر عزیز که در رابطه با شهر هوشمند برای ما صحبت کردن. ممنون از
خواهش میکنم
حضور و همراهیتون و شما شنوندگان خوب که ما رو شنیدید. علمینو برنامه‌ای که به موضوعات مختلف علمی میپردازه. این برنامه تقدیم شما شد با حضور سهیلا ایسازاده صدا بردار، مهری مهیدی هماهنگی، علی جهانی تهیه کننده و من کیوان نقره‌کار که همگی با افتخار در خدمت شما بودیم. سلامت و تندرست، پایدار و برقرار. تا برنامه بعد، خدا نگهدار. Thank you.
شب شما آرام و روشن هموطنان همیشه سربلند ایرانیان عزیز. ساعت 20:24 دقیقه است. از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما هستیم. به وقت گفتگو تقدیم شما میشه، اما در این لحظه مهمان عزیزی داریم که به صورت تلفنی با ما همراه هستن، آقای دکتر علی ودایع، که در واقع خدمتشون عرض سلام و وقت بخیر دارم. خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، خدمت شنوندگان فرشته رادیو گفتگو، در خدمتتون هستم.
سلامت باشین آقای ودایع. راجع به آخرین تحولات و اتفاقاتی که در جنگ روسیه و اوکراین رخ داده برامون بیشتر می‌فرمایید از جزئیاتش؟
خب آن چیزی که ما امروز در روابط روسیه و ایالات متحده داریم مشاهده می‌کنیم، بی‌سابقه ترین سطح تنش‌ها در روابط طرفین هست. خب وضعیتی که وجود داره متأثر از جنگ اوکراین، متأثر از نوع رفتاری که پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در توسعه به شرق داره هستش. ظرف چند روز اخیر
بی سابقه ترین تنش ها گفتین جز بی سابقه ترین، از چه جهت این رو اشاره کردین؟
ببینید نقطه‌ای که وجود داره الان نوع ادبیات شخصی آقای دونالد ترامپ و نوع ادبیات کرملین مبین این نکته هست که طرفین دارن به سمت یک نوع تقابل هسته‌ای دارن حرکت میکنن.
خب چون زیردریایی هسته‌ای هم، یعنی زیردریایی هسته‌ای آمریکا هم که در نزدیکی روسیه مستقر شده دیگه.
دقیقاً مسئله‌ای که وجود داره در خلال جنگ اوکراین بحث ناهنجاری نظام هسته‌ای در روابط بین‌الملل به عنوان یک سوژه داغ در تینگ تنک‌های مثلا بگیم اندیشکده‌های دو طرف مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود. ما امروز داریم نتایج این مباحث رو داریم بنویم مشاهده میکنیم.
بله.
طرف روس حدودا ظرف یک سال و نیم اخیر به سر بگیم شروع به نوسازی تسلیحات هسته‌ای خودش کرده. خب روس‌ها دکترین اتمی خودشون رو هم در دو نوبت مورد بازبینی قرار دادن. در نهایت روسیه به این جمع‌بندی رسید که در صورت تهدید حیاتی از سمت هر کدوم از دشمنانش اقدام به استفاده از تسلیحات اتمی خواهد کرد. خب در طرف مقابل هم امریکایی‌ها شروع کردن به شاخ و شانه کشیدن برای طرف روس. آن چیزی که ما در مشخصا در یک هفته اخیر داریم می‌بینیم نوع بی‌سابقه‌ای از فشار شخصی کاخ سفید، یعنی آقای دونالد ترامپ.
بله.
به روسیه هست. خب آقای ترامپ وعده داده بود که ظرف کمتر از دو ماه به نوع آتش بس خواهد رسید. خب بله. بیش از 6 ماه است که از این مسئله میگذره و همچنان شعله های جنگ در اوکراین شعله ور هستش. در ادبیاتی که بین آقای دیمیتری مدودیف و ترامپ به نوعی رخ داده، مسئله‌ای که وجود داره طرفین دارن وارد یک نوع گفتمان تقابلی با رنگ و بوی اورانیوم میشن در اصطلاح عامیانش. خب ترامپ درست تلاش میکنه کرملین در معرض فشار قرار بده، اگرچه چانه‌زنی های آشکار و پنهان بین طرفین در جریان هست، اما نوع ادبیات ترامپ بنا به گفته آقای مدودف وارد الگوریتم فشار حداکثری علیه روسیه شده. خب اون نوع تحریم ها و نوع رفتاری که آمریکایی ها دارن میکنن مورد پسند روسیه نبوده. کرملین از یک کلید واژه‌ای استفاده کرد که فکر میکنم این کلید واژه برای آمریکایی ها بیش از گذشته ناخوشایند بود. آقای مدودیف از تعبیر مردگان متحرک استفاده کرد. این از به نوعی واژه ناظر به دکترین دوران شوروی هستش. خب در دوران شوروی ما دکترینی تحت عنوان دست مرده داشتیم در روسیه که روس‌ها تعیین کرده بودن برای طرف آمریکایی که در صورتی که حمله ویرانگری از سمت دشمن انجام شود به شکل اتوماتیک و خودکار تسلیحات هسته‌ای روسیه به سمت